تازه ترین ها درباره کرونا و سیطره آن بر ایران و جهان. کرونایی که 10 بار قوی تر شده و مراسم عزاداری محرم در مرکز توجه.
بیماری خطرناکی که 2% مرگ و میر داره و توی جامعه ایران ببینین که چند نفر باید از بین برن برای این کوتاه نظری ها و کوتاه فکری ها. این سوء مدیریت رو باید بذارن کنار و مدیریت درست و علمی انجام بدن.
برگزاری کنفرانس آنلاین در مورد لبنان به همت رئیس جمهوری فرانسه.
این استعفای وزرا و استعفای نمایندگان مجلس آغاز پایان دولت فعلی لبنان هست.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. عزیزان، در مورد تازه ترین ها درباره کرونا به سراغ همکارم فرهنگ قویمی میریم که همکنون از طریق اسکایپ با ما همراه است. فرهنگ، به شما سلام میکنیم و ابتدا از ایران و تازه ترین آمار مبتلایان و قربانیان کرونا آغاز کنیم و ببینیم که چند دوستان در وضعیت قرمز همچنان هستند.
با درود خانم الهه، مثل روزهای گذشته 15 استان در وضعیت قرمز قرار دارند و 11 استان هم در وضعیت هشدار هستند. یعنی از 31 استان ایران تنها 5 استان دچار بحران شدید کرونا نیستند. 15 استان وضعیت قرمز این استان ها هستند: استان تهران، مازندران، قم، گلستان، البرز، مرکزی، سمنان، گیلان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، اصفهان، کرمان، آذربایجان شرقی و یزد. استان هایی هم که در وضعیت هشدار هستند: استان فارس، ایلام، لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، همدان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد. در ضمن به گفته سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 163 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند. در واقع پس از 2 هفته که شمار قربانیان ویروس کرونا بالای 200 نفر بود، در 3 روز گذشته این شمار به زیر 200 نفر کاهش پیدا کرده. البته خانم الهی، همونطور که میدونید، در مورد آماری که وزارت بهداشت اعلام میکنه تردیدهایی وجود داره و نهادهایی در داخل و خارج از کشور شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان رو بیشتر از آمار دولتی میدونند.
فرهنگ، برای عزاداری های مرسوم در ماه محرم دولت چه مقرراتی وضع کرده؟ آیا محدودیت هایی وجود داره؟
هر شبت که عزاداری های شیعیان ایران در ماه محرم از مراسمی است که برگزاری اون از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری به شدت حمایت شده و همدور که شنیدین در خبرها او گفته که امکان محدودیت های شدید در جامعه امکان پذیر نیست و روز یکشنبه در جلسه ستاد ملی کرونا که او ریاستش رو بر عهده داره برگزار نشدن مراسم عزاداری رو برای جامعه غیر قابل تحمل دونسته. البته این نظر ایشونه. او همچنین گفت که دست کم تا 6 ماه دیگه با این اوضاع، یعنی شیوع کرونا، مواجه هستیم و همه باید مراعات کنند. به هر حال محرم تقریبا 10 روز دیگه، یعنی روز 31 مرداد برابر با 21 اوت آغاز میشه و به همین خاطر دستورالعمل‌های صادر شده، از جمله کاهش زمان برگزاری مراسم حداکثر 2 ساعت اعلام شده و مراسم هم باید در فضای باز برگزار بشه، استفاده از تبل و سنج و وسایل مشابه در مراسم عزاداری ممنوع شده. در همین حال برخی از کارشناسان بهداشتی با این گونه دستورالعمل‌ها رو در واقع مؤثر نمی‌دونند. از جمله مینو محرز، عضو کمیته ستاد ملی مبارزه با کرونا، گفته که ویروس کووید 19 جهش پیدا کرده و قدرت سرایت اون 10 برابر شده. او تاکید کرده که این دستورالعمل‌ها جلوی گسترش کرونا در مراسم محرم رو نمیگیره و هشدار داده که مقابله با کرونا رو به گفته او شل گرفته ایم و با ویروس واگیرتر و قویتری روبرو هستیم و گفته که پاییز بسیار بدی خواهیم داشت. خانم الهه،
فرهنگ، در رابطه با جهش ژنتیکی ویروس کووید 19 یا همون ویروس کرونا منظورمه، پژوهشگران ژاپنی حرفای مشابهی زدن و ظاهراً این ویروس قوی تر شده. اونا چی میگن؟
بله، پژوهشگران ژاپنی میگویند در تحقیقات اونها در 3 هفته گذشته متوجه شدند که علت شیوع گسترده کووید 19 در این کشور به خاطر جهش ژنتیکی و انتشار پنهان ویروس در ماهای گذشته بوده. مشاور ارشد دولت ژاپن در زمینه همگیری کووید 19 چندی پیش گفته بود که این ویروس در تمام مدت در حال جهش هست و به گفته او موج دوم احتمالاً با ویروس قوی‌تری روبرو خواهیم بود. به هر حال خبرهای خوبی نیست، مگر اینکه دارویی برای درمان یا واکسنی برای مقابله با کووید 19 پیدا بشه که در هر صورت پیش از زمستان به گفته مقام‌های آگاه چون این احتمالی بسیار کم به نظر میرسه. بنابراین فعلا تنها چاره در واقع استفاده از ماسک، فاصله گذاری و شستشوی مرتب دست ها و از همه مهمتر عدم حضور در جاهای شلوغه. خانم الهی
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همکارم همراه بودیم و در مورد آخرین تحولات کرونا در ایران و جهان میشنیدیم. اما همون گونه که در گزارش او شنیدیم، مینو مهرز عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا، یادآوری میکنم که کمیته ستاد علمی مبارزه با کرونا کمیته ای است که با ستاد مقابله با کرونا که ریاستش با حسن روحانی است متفاوته. این یک کمیته علمی است. خانم مهرز در کنار دیگر کارشناسان میگه که ویروس کرونا جهش پیدا کرده، قدرت سرایتش حدوداً 10 برابر شده و تاکید میکنه که پروتکل‌های بهداشتی جلوی گسترش کرونا را در مراسم عزاداری محرم نخواهد گرفت. و ما در مورد مسئله‌ای که پروتکل‌های بهداشتی که ارائه شده، رادیو فردا دیدگاه دکتر حسین موسویان، پزشک متخصص داخلی و همچنین رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران رو جویا شده.
این پروتکلی که ستاد مقابله با همه‌گیری کرونا اعلام کرده وافی به مقصود نیست و قطعاً باعث اشاعه بیشتر این ویروس خواهد شد. این که زمان برگزاری 2 ساعت فقط باشه یا اینی که نخل گردونی و نمیدونم مراسمی شبیه این تو بعضی از شهرها قطع بشه، این کافی نخواهد بود. راه مقابله تنها این هست که از تجمع جلوگیری بشه و افراد با هم ارتباط نداشته باشن.
آقای دکتر موسویان، خانم مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا به خبرگزاری ایرنا گفته که مقابله با کرونا را شل گرفته ایم و گفته که ویروس کرونا قوی شده، جهش پیدا کرده، قدرت سرایتش حدود 10 برابر شده و این ابلاغ پروتکل‌های بهداشتی به وسیله وزارت بهداشت جلوی گسترش کرونا رو در مراسم محرم نمیگیره. و این در حالیه که گروهی از پزشکان هم در نامه خواستار عدم برگزاری عمومی مراسم محرم شدند. شما تصور میکنید که این توصیه ها آیا جدی گرفته خواهند شد؟
اگر درایتی وجود داشته باشه در مسئولین باید جدی بگیرن، برای اینکه این محاسباتی که دارن که اگر مثلا از مسافرت ها جلوگیری بکنن، اگر بازارها تعطیل بشه یا مؤسسات تعطیل بشن، از نظر اقتصادی مشکلاتی پیش میاد. من تصورم این است که برعکس موقعی که برخورد جدی نشه و این مؤسسات و کلاس ها و کنکور و مراسم عزاداری و غیره همینطوری آزاد گذاشته بشه، یه عده‌ای مبتلا میشن و خسارت‌های مادی که از این بابت برای مملکت باقی میمونه خیلی بیشتر خواهد بود، غیر از حالا خسارت‌های جانی و غیر از اینکه خانواده‌های از بین میرن، مزمحل میشن و مشکلاتی که در آینده گریبون این ملت رو میگیره. بنابراین به شرایط تنها به امروز نباید نگاه بکنن و این که اگر مثلا اگه مراسم جلوگیری بشه یه عده امروز ممکنه ناراضی بشن، این مسائل رو باید تحلیل بکنن و برخورد صحیح داشته باشن. برخورد صحیح این است که در امروزی که این بیماری داروی مؤثر قطعی نداره، واکسنی که بتونه پیشگیری بکنه هنوز پیدا نشده، افراد ارتباطشون با هم قطع بشه تا این زنجیره گسترش بیماری بتونه قطع بشه و غیر از این هر تصمیمی گرفته باشه تصمیمی به نفع مملکت، به نفع مردم و به نفع آیندگان نخواهد بود. بنابراین باید این هشدار متخصصین رو جدی بگیرن و جدی نگرفتنش تبعات فاجعه باری خواهد داشت.
آقای دکتر موسویان، عالی‌ترین مقام دولت ایران، رئیس جمهوری، با تاکید بر اینکه اعمال محدودیت‌های شدید در جامعه امکان پذیر نیست، گفته که مراسم عزاداری محرم باید برگزار بشه. حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد ملی کرونا گفته که برگزار نشدن مراسم عزاداری برای جامعه غیر قابل تحمله. هرچند که پیشتر بر رعایت پروتکل ها هم تاکید کرده است، اما از دیدگاه شما اصرار او بر برگزاری مراسم محرم چقدر میتونه آسیب رسان باشه؟
بله، این خب یک سنتی هست، یک علایق مذهبی در مردم هست و میخوان که مراسم رو برگزار بکنن، این وجود داره. ولی این زعمای کشور، کسانی که مسئولین اسم خودشون رو گذاشتن، اینها میتونن توجیه بکنن مردم رو که در این شرایط که ویروس داره هر روز صدها نفر از جوان و پیر این مملکت رو از بین میبره و تختای بیمارستانی جوابگو نیست، پرسنل درمانی فرسوده و خسته شدن، ما باید به هر ترتیب از گسترش این بیماری جلوگیری بکنیم. جلوگیری کردنم این است که این مراسم رو به یه شکل دیگه ای برگزار کنیم، یه نوآوری ارائه بکنن. اون مراسم سنتی که سالهای سال برگزار میشده، حالا در این شرایطی که یک پدیده جدیدی در جهان پیدا شده به نام پاندمی کرونا، اون مراسم رو بیان به شکل دیگه ای در خانه ها برگزار کنن. یه شعاری دادن که هر خانه باید حسینیه بشه. خب بیان تو خونه ها از طریق وسایل ارتباط جمعی، تلویزیون که دارن، مراسم نشون بدن و مردم عزاداریشون رو به اون شکل انجام بدن. اینی که باز دسته را بیفته، صدها نفر دنبال هم به فاصله کم از هم حرکت بکنن یا توی حسینی‌ها تجمع پیدا کنن که به داعی و روزه‌خوانی گوش بکنن، این قطعا باعث اشاعه ویروس میشه. هرچند که ممکن است که یه عده‌ای از هموطنان خودشون درایت به خرج بدن و در این مراسم شرکت نکنن، ولی اون عده‌ای که شرکت می کنن به هر حال تو جامعه میان فردا و این برای همه این خطر رو ایجاد کنن که مبتلا بشن و بیماری خطرناکی که 2% مرگ و میر داره و توی جامعه ایران ببینین که چند نفر باید از بین برن برای این کوتاه نظری ها و کوتاه فکری ها. به هر حال این سوء مدیریت رو باید بذارن کنار و مدیریت درست و علمی انجام بدن، دقت کنن و توجه بکنن به نظر کارشناسان، به نظریه پزشکان متخصص عفونی و متخصصین امر بهداشت و درمان و به نظریات اونها. محققینی که روی این ویروس دارن کار میکنن الان به این نتیجه رسیدن که ویروس موتاسیون پیدا کرده، تغییر ماهیت ژنتیکی داده. در این فرم جدیدی که ظاهر شده بسیار مصریتر از اون نوعی است که در ابتدا خودش نشون داده بود و بنابراین واقعا جلوگیری خیلی حساسیت بیشتری پیدا کرده و این سرایت میتونه بسیار سریعتر و شدیدتر از قبل باشه. این نکته ایست که باید مسئولین مورد توجه قرار بدن.
با دیدگاه حسین موسویان، پزشک و همچنین رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران آشنا میشدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
سری بزنید به اینستاگرام و خبرها و گزارش‌های ما را اونجا دنبال کنید. بیش از 30 کشور روز یکشنبه در گرد همایی و کنفرانس آنلاین یا همون کنفرانس ویدیویی کمک‌های بین‌المللی برای لبنان که به دعوت فرانسه صورت گرفته بود شرکت کردند. شرکت کنندگان وعده دادند که به تحقیقاتی معتبر و مستقل در مورد انفجار سه‌شنبه گذشته در بیروت کمک کنند. در این گرد همایی تاکید شد که بهبود وضعیت در لبنان نیازمند اصلاحات مورد درخواست معترضان در خیابان‌های این کشور است. ابتدا گزارشی در این زمینه رو از همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
لبنان در بحران، از خیابان‌هایش تا دولت، برخی وزرای دولت لبنان استعفا کردند و برخی دیگر هم احتمال استعفایشان مطرح شده. نخستین وزیر مستعفی، وزیر اطلاع رسانی.
وبما ان الواقع لم يطابق الطموح الذي كنا نسعى اليه.
با توجه به اینکه واقعیت با اهدافمان فاصله دارد و پس از بزرگی فاجعه ناشی از زلزله بیروت که پایه‌های وطن را لرزاند و خون به دلها و عقل‌ها انداخت و برای احترام به ارواح شهدا و رنج‌های مجروحان و مفقودان و آوارگان و در همراهی با اراده مردمی برای تغییر استعفای خود را اعلام می‌کنم و آرزو دارم وطن عزیزمان لبنان سلامت خود را به سرعت باز ستاند و در مسیر وحدت، ثبات و شکوفایی قرار گیرد.
وزیر محیط زیست لبنان هم رسما استعفای خود را تسلیم نخست وزیر کرد. صحبت‌های هم از احتمال استعفای وزرای دیگر به گوش می‌رسد. وضعیتی که باعث شد حسان دیاب نخست وزیر لبنان جلسه فوری شورای وزیران تشکیل دهد. این در حالی است که معترضان بر ادامه تظاهرات خیابانی پس از شبی پرخشونت تأکید کردند.
خشم و ناامیدی و سرخوردگی و میلیون ها چیز دیگه تحملمون تموم شده. به نظرم صبر همه تموم شده. کسی دیگه نباید توی خونه بمونه. کسی دیگه نباید حتی به این فکر کنه که تظاهرات نیاد.
این وضعیت همراه شده با انتشار ویدیوهای از افرادی لباس شخصی که در تظاهرات شنبه به سوی معترضان شلیک می کنند. سازمان امنیت داخلی لبنان در بیانیه اعلام کرد این افراد ارتباطی با این سازمان ندارند. انتشار ویدیوهای از اعدام نمادین ماکت‌های برخی شخصیت‌های لبنانی از جمله حسن نصرالله دبیر کل حزب الله هم خبرساز شد. وزیر مستعفی اطلاع رسانی لبنان وضعیت را این گونه توصیف می‌کند:
انها نقطه لا عوده، الشعب جائع، الاقتصاد منهار،
این نقطه بی بازگشت است. مردم گرسنه‌اند، اقتصاد فرو پاشیده، بحران اقتصادی و مالی رو به افزایش است. خانواده، فرزندان، بستگان و دوستانمان مصیبت زده‌اند، بی خانمان شده‌اند، غمگینند و ناامید. در این لحظه سرنوشت ساز راهی جز ایستادن شرافتمندانه کنار آنها نداریم. می‌خواهم از لبنانی‌هایی که به دلیل سختی چالش‌ها نتوانستیم خواسته‌هایشان را برآورده کنیم، عذرخواهی کنم.
بسبب صعوبة التحديات التي واجهتنا.
آغاز وضعیت کنونی، انفجار بزرگ انبار حاوی 2750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت بود. انفجاری که نیمی از پایتخت را ویران کرد و بیش از 300 هزار نفر را بی خانمان. اینها علاوه می شود بر کشته ها و زخمی ها و مفقودان. سران جامعه جهانی با حضور در کنفرانسی ویدیویی ضمن ابراز آمادگی برای کمک به بازسازی لبنان بر ضرورت بازگشت ثبات به این کشور تأکید کردند.
باید هر چه در توان داریم به کار بگیریم تا خشونت و آشوب پیروز نشوند. امروز کسانی که خواستار به خطر انداختن مردم لبنان و صلح و ثبات لبنان و همه منطقه هستند، از این چند دستگی و آشوب بهره میبرند. برای این باورم که سرنوشت لبنان، سرنوشت مردم لبنان و سرنوشت همه منطقه این روزها روی محک قرار دارد.
با توجه به اختلاف‌ها و پیچیدگی‌های سیاسی در لبنان، به نظر می رسد مسیر عبور از این بحران راهی بسیار دشوار و سنگلاخ باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بیش از 30 کشور روز یکشنبه در گردهمایی و کنفرانس آنلاین کمک‌های بین المللی برای لبنان به دعوت فرانسه شرکت کردند. بشنویم از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان در این باره.
آقای مکرون در این کنفرانس یک اخطار بسیار شدیدی به جامعه جهانی داد که اگر ما به لبنان کمک نکنیم در حقیقت موجودیت لبنان در خطر است. علاوه بر این اعلام کرد که مردم لبنان بایستی که صداشون رو بشنویم، مردمی که تو خیابون هستند. اعلام کرد که جامعه جهانی با کمک به لبنانی ها در حقیقت از خواستهای تظاهر کنندگان لبنانی پشتیبانی میکنه و از یک طرف دیگر هم گفت که این کمک ها رو ما مستقیما و از طریق سازمان ملل متحد به مردم لبنان میدیم و تضمین داد که کمک هایی که جامعه جهانی میده در کانال های نامعلوم از بین نره و خودشون رأساً در دست میگیرن. حتی این اطمینان رو داد که در تحقیقاتی که در بیروت انجام میگیره دولت فرانسه شرکت خواهد کرد و سعی میکنیم شفافیت درباره علل وجود این فشار رو به وجود بیاریم. مجموعه این عوامل نشون میده که فرانسه در پی این هست که با کمک به لبنان اعتماد تظاهرکنندگان و مردم عادی که مخالف دولت هستند به طرف غرب جلب کنه. در این حال به غرب داره اطمینان میده که این پولهایی رو که ما میدیم در کانالهای غیر معلومی گم نمیشه. بعدم پروژه های نام برد، از جمله مدرسه، بیمارستان و دیگر پروژه هایی که با نظارت مستقیم سازمان ملل انجام میگیره و این یک تضمینی بود به جامعه جهانی که شما کمک کنید و ما به شما قول میدیم که کمک ها گم نشه و به دست به اصطلاح سیاستمداران نره.
آقای سعدزاده، وزرای اطلاع رسانی و محیط زیست لبنان و همچنین 6 نماینده پارلمان این کشور استعفا دادند. حالا آیا این کنارگیری برای انحلال دولت و مجلس راهگشا خواهد بود، چیزی که البته خواست معترضان لبنانی هست؟
راهگشا خواهد بود از نظر سیاسی، ولی از نظر حقوقی راهگشا نخواهد بود. یعنی هنوز رئیس جمهور آقای میشل آن امکان این دارد که کسان دیگری رو به جای این دو نفری که استعفا دادن نام ببره و منصوبشون کنه، همونطور که هفته قبل موقعی که آقای ناصیف حسی وزیر امور خارجه استعفا داد بلافاصله یک نفر دیگر رو معرفی کردن. ولی این استعفای وزرا و استعفای نمایندگان مجلس آغاز پایان دولت فعلی لبنان هست. یعنی اینا همه این وزرا که استعفا دادن همشون گفتن که امکان اصلاحی که در این دولت نیست، به همین علت ما استعفا دادیم. و دیشب هم آقای حسن دریاب نخست وزیر در حقیقت شنید این پیام رو و اعلام کرد که ما میریم به طرف انتخابات آزاد و به من 2 ماه وقت بدید که من به صورت کمیساری و حساب نایبی نخست وزیر باشم و انتخابات جدید رو سازماندهی کنم. ولی به هر حال به این سادگی هم انتخابات در لبنان انجام نمیگیره، یک روند بسیار طولانی است.
و در نهایت آقای سعدزاده، صندوق بین المللی پول برای رساندن میلیاردها دلار کمک به لبنان شرط اصلاحات رو مطرح کرده. این اصلاحات از دیدگاه شما کدام هستند و تا چه حد امکان تحققشون وجود داره با توجه به اینکه لبنان مدت هاست که در این سراشیبی سیاسی قرار گرفته؟
دبیر کل صندوق بین المللی پول در حقیقت دقیق گفت که ما به شما به شخصی کمک میکنیم که اصلاحات سیاسی عمیقی در مملکت به وجود بیارید و شفافیتی در سیستم بانکداریتون به وجود بیارید و جلوی ارتشاء و فساد رو در مملکت بگیرید. اگر این کار رو نکنید ما به شما کمک نمیکنیم، ولی اگر شما دست به این کار را میزنید ما امکان این رو داریم که میلیاردها به طرف لبنان بیاد و لبنان رو بازسازی بکنیم. در حقیقت اون چیزی که میخوان هم صندوق بین المللی پول، هم بانک جهانی، هم کسانی که میخوان مثلا دولت‌هایی که میخواستن وام بدن به لبنان، میخوان یک نوع شفافیتی در سیستم بانکی لبنان به وجود بیاره. چون همونطور که میدونید مسئله پولشویی در لبنان یک مسئله بسیار بزرگی هست و به همین علت میخوان جلوی نفوذ گروهایی که در سیستم پولشویی شرکت دارن از جمله حزب جلوی اینها رو بگیرن. و این پیشنهادات دبیر کل صندوق بین المللی پول هم در همین جهت است که ما موقعی به شما کمک خواهیم کرد که این نفوذ گروه‌های شبیه حزب الله در سیستم بانکی بایستی از بین بره.
در مورد گرد همایی و کنفرانس آنلاین کمک‌های بین المللی برای لبنان با دیدگاه علی سعدزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان آشنا می‌شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، سپاسگزاریم از این همراهی همیشگی شما. بشنوید که شورای همکاری خلیج فارس با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا تحریم تسلیحاتی ایران تمدید شود. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان در این مورد با رادیو فردا گفتگو کرده.
آمریکایی‌ها در چارچوب این فشار حداکثریشون عمدتاً در منطقه متکی بودن به کشورهایی مثل کشورهای عربی از جمله عربستان و سعودی و متحدانش و همچنین اسرائیل. تو این زاویه خب برای این کشورهای منطقه کشور عربی اهمیت داشته که همچنان حمایت و پشتیبانیشون رو از این فشار حداکثری که امروز در این ادامه تحریم‌های تسلیحاتی ایران متبلور شده ادامه پیدا بکنه، هم به اعتبار اینکه دست آقای ترامپ در برابر چین و روسیه در شورا شورای امنیت قوی تر باشه برای پیش برده قطعنامه مربوط به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، هم اروپایی ها رو از احتمالا تردیدی اگر در این زمینه دارن یه مقدار باز بداره. در این حال برای کشورهای منطقه این هم اهمیت داره که برداشت شدن این تحریم تسلیحاتی میتونه جمهوری اسلامی رو با توجه به نوع تنشی که بین تهران و کشورهای منطقه درگیره بیش از پیش در امکانات تسلیحاتی و دفاعی و تهاجمیش قوی بکنه و خریداری که میتونه بکنه و در این حال خودش هم میتونه بخشی از تسلیحات خودش رو صادر بکنه به متحدانش در منطقه، متحدانی که درگیر جنگ نیابتی هستن از جمله با کشورهای منطقه مثل عربستان و اینها. از این جهتش خب این بیانیه قابل اعتنا است. در این حال اینی که جمهوری اسلامی همیشه این در تصور بوده که میتونه بین این شش تا کشور یارگیری بکنه، روش کافاشون سوار بشه، این بیانیه تا حدود این تصور رو باطل میکنه و نشون میده حتی کشورهای مثل کویت و عمان و قطر هم که یه مقداری نسبت به عربستان در قیاس با عربستان سیاست نرم‌تری داشتن در برابر ایران، اینجا حرف واحدی رو دارن میزنن. و در این حال برای جمهوری اسلامی با این بیانیه تقریبا شاید آشکارتر شده باشه که صرفا این نیست که میشه اسرائیل رو دور زد و بالاخره با کشورهای منطقه و کشورهای عرب منطقه به توافق رسید. این بیانیه نشون میده که مجموعه سیاست جمهوری اسلامی در بوته آزمایشه و به بن‌بست میخوره. حتی اگر آقای ترامپ هم از قدرت بره و جمهوری اسلامی تو اون موقع هم به طور این سیاست مقاومت ادامه بده، با دموکرات ها هم کار راحت تر از این نخواهد شد و باید در سیاست منطقه ایش اصولا یک تغییرات اساسی صورت بگیره، اون چیزی که بعد از برجام صورت نداد و وضعیت برجام و نهایت فرجامش به اینجا کشیده شد.
شورای همکاری خلیج فارس از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا تحریم تسلیحاتی ایران تمدید شود. از حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب عزیزان، نوبتی هم باشه، نوبت ورزش دوستانه. بریم و بشنویم از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
تیم‌های استقلال و سپاهان بعد از به نمایش گذاشتن یک دیدار پرگل و پرهیجان 5 روز پیش در لیگ برتر، امشب دوشنبه یک بار دیگر به مسافه هم می‌روند. این بار در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی. از اردوی آبی ها خبر آمده دیاباته گلزن‌ترین و تأثیرگذارترین بازیکن این روزهای این تیم به دلیل مصدومیت دیدار امشب برابر سپاهان را از دست داده. و از اردوی زردپوشان هم خبر رسیده امیر قلعه‌نویی سرمربی این تیم که در دیدار هفته پیش در لیگ برتر به دلیل بیماری غایب بود، دوشنبه شب روی نیمکت تیم سپاهان حضور خواهد داشت. امشب همچنین 5 بازی باقی مانده از هفته 28 لیگ برتر هم در برنامه است. فولاد با سایپا، ماشینسازی با پارس جنوبی، پیکان با صنعت نفت، نفت مچه سلیمان با گلگهر و شاهین بوشهر با تراکتور. حسین طیبی بازیکن تکنیکی و با اخلاق فوتسال ایران که هفته پیش به تیم فوتسال بنفیکای پرتغال پیوست، از بی اخلاقی ها در فوتسال باشگاهی ایران انتقاد دارد. طیبی که طی 4 سال اخیر در یکی از تیم‌های باشگاهی قزاقستان بازی کرده، روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی با اشاره به درگیری شدید و جنجال در مسابقه فینال فوتسال باشگاهی بین مس سونگون و گیتی پسند میگوید:
به هر حال بازی فینال بود و درگیری خیلی فشرده بود. فوتسال بازی نزدیک، درگیری شاید زیاد باشه ولی به نظرم این درگیری باید کنترل بشه. اصلا تو شأن فوتسال ما نیست. میگم اول صحبت هم گفتم کل دنیا به فوتسال ما احترام میذارن. به هر حال این تصاویر دیده میشه دیگه. امیدوارم که این اتفاقا رو دیگه اصلا نبینیم تو فوتسالمون، چون اصلا تو شأن فوتسال ما نیست.
علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی پوش ایران که تا حدود 2 هفته پیش عضو تیم پرسپولیس بود، از اینکه در جشن قهرمانی سرخپوشان از او یادی نشده و مدال قهرمانی پرسپولیس را به او ندادند گله کرده و از مدیران پرسپولیس شاکی است. بیرانوند میگوید: وقتی برای دریافت مدالم با مسئولان باشگاه تماس گرفتند، گفتند مدال تمام شده و باید منتظر بمانی. بیرانوند که در حال حاضر در تیم آنتورپ بلژیک توپ میزند، سهم بسزایی در 4مین قهرمانی متوالی پرسپولیس در لیگ برتر ایران داشت. و در آخرین خبر از پرونده برانکو ایوانکوویچ، باشگاه پرسپولیس روز یکشنبه اعلام کرد با پرداخت 15% دیگر از مطالبات او، جمع پرداختی های این باشگاه به سرمربی سابق به 30% رسید. طبق حکم فیفا باشگاه پرسپولیس تا 5 روز پیش 16 مرداد فرصت داشت که مبلغ 1,050,000 دلار به علاوه 5% سود آن به برانکو ایوانکوویچ پرداخت کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، یادآوری میکنم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. چرا وبسایت؟ چون میتونید خبرها رو بسیار مفصلتر و با جزئیات بیشتر اونجا ببینید و مطالعه کنید تا اون خبرهایی که در فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید. عزیزان، فرصت مجله نیمه شب رادیو فردا به پایان رسیده، اما شما بمونید، چرا که همکارم رویا کریمی مجد شماره 558 مجله خودش رو، یعنی برنامه هفتگی صدای دیگر رو براتون آماده کرده. خدا نگهدارتون باشه، پویا پایدار و همیشه همیشه پیروز باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
همین پنجشنبه پیش فیلمی از یک آمبولانس در شهر بابل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که گفته می‌شد مسئولیت حمله پیکر بیجان 4 دختر نوجوانی رو که همزمان دست به خودکشی زده بودند بر عهده داره. علی عباسی، مدیر کل پزشکی قانونی مازندران، مرگ 2 نفر از این 4 دختر نوجوان رو تایید کرد و خبرگزاری فارس نوشت که حال 2 نفر دیگه بسیار بده. این خودکشی ها در حالی صورت گرفته که بر اساس گزارش های داخلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دوران کمگیری کرونا، استراب و افسردگی در میان مخصوصا زنان افزایش پیدا کرده. همراه هستیم با مهدیه گلرو، فعال مدنی که از سوئد همراه ماست، و همینطور سلماز اکدر، روزنامه نگار که از ترکیه مهمان برنامه صدای دیگره. مهدیه، بذار از تو شروع بکنم. اینطور که آمار نشون میده، ایران از بالاترین آمارهای خودکشی زنان در خاورمیانه رو به خودش اختصاص داده و سن خودکشی زنان هم در سالهای گذشته در ایران پایین اومده و 75% خودکشی ها مربوط به سنین 15 تا 34 سال هست. دلیل این امر رو چی میدونی؟
اساسا ریشه خودکشی میتونه در ناامیدی و نداشتن امید نسبت به آینده باشه. حالا این مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، همه اینها میتونن در تصمیم به خودکشی اثرگذار باشن. اما با توجه به شرایط زنستیز در ایران، قوانین زنستیز و فضای مردسالاری در ایران، نمیتونیم منکر این بشیم که میزان خودکشی زنان به این دلیل که افزایش پیدا میکنه که این دختر بچه‌ها هم یک مقداری تحت تاثیر قوانین قرار میگیرن، فضا رو میشناسن، چه در خانواده مذهبی رشد بکنن و چه در خانواده سنتی رشد بکنن که پدر و برادر یا مردان نزدیک به این بچه‌ها خیلی اعتقادی به مذهب هم نداشته باشن، اما نگاه سنتی ضد زن داشته باشن، آزادی‌های اونها رو در واقع محدود میکنن و این محدود کردن آزادی این بچه‌ها باعث میشه که گاهی تصمیماتی بگیرن که ممکنه تصمیمات خیلی عاقلانه‌ای نباشه، از رو احساسات تصمیم بگیرن و همین باعث میشه که اقدام به خودکشی توی دختر بچه ها و زنان جوان 4 برابر مردان باشه. هرچند که خوشبختانه خوب بخش زیادی از این خودکشی ها موفقیت آمیز نیست، اما این میزان فاصله 4 برابری بین خودکشی در زنان و مردان خودش نشون میده که قطعا شرایط بدی که وجود داره در جامعه در مورد زنان بسیار بیشتر و تشدید میشه. ممکنه در یک خانواده مذهبی یا سنتی اون زن جوان کمترین اجازه‌ای برای تحرکات در جامعه رو نداشته باشه، از رفتن به کافه و سینما و مهمونی تا خونه دوستش و کتابخونه، و حتی اگر که رابطه خارج از ازدواج برای یه زن جوان شکل بگیره، همه اینها دست به دست هم میده که نتونیم در نظر نگیریم مرد سالاری رو برای میزان خودکشی در زنان جوان در ایران.
سلماز، آمار نشون میده که 72% خودکشی ها میان زنان در مناطق شهری روی میده. با توجه به اینکه به نظر میرسه که در مناطق شهری زنان امکانات بیشتری دارن، از آزادی های اجتماعی بیشتری برخوردارن، امکانات بالاتری چه برای تحصیل چه برای اشتغال دارن، چرا آمار در شهرها بالاتره؟
اون عواملی که شمردین همشون میتونه اتفاقا خودش دلیل سوء پیدا کردن یک جوان، به خصوص زنان جوان، به دلایلی که مهدیه گفت به سمت خودکشی باشه. بله، امکانات وجود داره، ولی آیا این امکانات به صورت برابر در اختیار همه قرار میگیره؟ امکان تحصیل وجود داره، اما آیا بعدش این زنان جوان که حالا تحصیل کردن، حالا دنیا رو بیشتر میشناسن، حالا میخوان مشارکت بیشتری داشته باشن، آیا امکانش رو پیدا میکنن؟ برخلاف اون چیزی که تصور غالب توی جامعه ما، زنان روستایی به خاطر ساختار خاص اقتصاد در روستاها مشارکت بیشتری دارن، هم زنان روستایی هم زنان عشایر در یک بخشی از فرایند اقتصادی مشارکت کاملا قوی و بارزی دارن. زنی که یک بخشی از بار تامین هزینه خانوار بر عهده‌اش هست، خواه ناخواه جایگاه محکمتری پیدا میکنه تا زنی که به دلیل ساختارهای خانواده، خانواده‌های سنتی و ساختار اجتماعی امکان عرضه کردن توانایی‌هاش رو در جامعه، حیات اجتماعی داشتن رو پیدا نخواهد کرد. من فکر می‌کنم یکی از دلایل عمده افزایش میزان سرخوردگی زنان جوان در شهرها به نسبت روستاها و عشایر اتفاقا همین موضوع هست. با امکاناتی مواجه میشن که هرگز نمیتونن به دستش بیارن. چیزهایی وجود داره که حقش خودشون میتونن و نمیتونن داشته باشنشون. این باعث میشه که زنان در شهرها اتفاقا بیشتر به سمت خودکشی سوق پیدا کنن. و این رو شخص فراموش نکنیم که خودکشی هم از نظر دینی و شرعی و هنوز هم توی جامعه از نظر اجتماعی یک امر مذمومه. یعنی کمتر کسی هست هنوز به خصوص توی بخش‌های سنتی‌تر جامعه که بتونه عنوان بکنه که انقدر از نظر روحی تحت فشار هست که داره به سمت خودکشی سوق پیدا میکنه. این امکان مراجعه کردن، خدمات گرفتن برای زنها وجود نداره.
اما مهدیه به تو برگردیم، ما میبینیم که در واقع در سالهای اخیر این موضوع خودسوزی، خودکشی‌های نمادین که قبلا در مناطق خاصی اتفاق میافتاد، مثلا در استان ایلام، حالا داره به سطح شهرهای دیگه هم کشیده میشه و مثلا ما خودسوزی دختر آبی رو داشتیم، ما خودکشی از روی پل رو چند نمونه در طی یک دو سال اخیر داشتیم که یکی از نمادین ترین شیوه های نمایش اقدام به خودکشی هست. همینطور در اردیبهشت ماه امسال ما زن جوانی رو داشتیم که از طبقه ششم یک ساختمان خودش رو به پایین پرت کرد و کشته شد. در مقابلش هم البته خودکشی این دختر، چهار دختر نوجوان رو داریم که با قرص برنج در خانه و پنهان از انظار عمومی خودکشی کردن. بذار الان به دلیل خودکشی های نمادین در زنان بپردازیم که به نظر میرسه که بیشتر و گسترده‌تر هم شده.
در خودکشی نمادین در واقع نوعی کنشگری وجود داره، برخلاف شکل های دیگه خودکشی که ممکنه که درش کنشی وجود نداشته باشه و یک نوع ریاکشن فقط باشه، اما در خودکشی نمادین چون از قبل برنامه‌ریزی صورت میگیره، آخرین کنش فردی هستش که میخواد خودکشی بکنه. و نکته خیلی مهم اینه که در بین زنان 70% از خودکشی هایی که صورت میگیره خودکشی های نمادین هستش، که این باز باعث میشه ما توجه بکنیم به بنبستی که در قوانین وجود داره، که خب مثلا به خاطر نداشتن حق طلاق در همون استان هایی که شما فرمودید، میزان خودسوزی زنانی که میخوان از زندگی مشترک خارج بشن و به دلیل قوانین زن ستیز در ازدواج باعث میشه مجبورشن در ازدواج بمونن، دست به خودکشی میزنن و دست به خودسوزی میزنن، که در واقع میخوان یک جوری این اعتراض خودشون رو نشون بدن. در دل خودکشی نمادین یک نوع کنشگری و یک نوع اعتراض وجود داره که میتونه مثلا اعتراض به شرایط اقتصادی باشه، مثل کارگری که خودسوزی میکنه، میتونه اعتراض به یک حکم زندان باشه مثل دختر آبی، و یا اعتراض به قوانین ضد زن در ازدواج باشه مثل خودسوزی در منزل همسر. نکته که خیلی نگران کننده است در مورد خودکشی نمادین اینه که این خشونت رو در جامعه افزایش میده و این میتونه هر روز با سولید خشونت بکنه. شما وقتی خبر 4 دختر بچه که خودکشی کردن رو پخش میکنید، بسیاری از دختر بچه های دیگه ممکنه تحت همچین فشاری قرار بگیرن و فکر کنن تنها راهشون میتونه این باشه، پیدا کردن قرص برنج یا هر چیز دیگه ممکنه براشون سخت نباشه، و قطعاً 4 نفری با هم خودکشی کردن یک نوع خودکشی نمادین محسوب میشه، به خاطر اینکه قبلش برنامه‌ریزی نیاز داشته. میتونه خودکشی های نمادین روش هایی باشه که مردم حداقل بخوان مطالبات خودشون رو فریاد بزنن و آخرین چیزی رو که از زندگی میخواستن رو بهش بپردازن.
و سلماز، فرض کنیم که این 4 دختر جوان در شهر بابل متوجه بحرانی که دارند ازش میگذرن بودند و میخواستن که این بحران رو با کسی در میون بگذارن و از کسی کمک بخوان، آیا اساسا سیستمای حمایتی برای این دست افراد در ایران وجود داره؟
متاسفانه توی ایران هر امری تبدیل به یک موضوع امنیتی میشه. تا جایی که داستان بابل به خبرگزاری ها و خبرنگارانی که خبر خودکشی این چهار دختر جوان رو پوشش دادن، اخبار دادن، گفتن شریک جرم هستید، اینها خودکشی نکردن، در اثر سوء مصرف قرص برنج مردن. وقتی که یک همچین رویکرد امنیتی به یک موضوعی مثل خودکشی وجود داره، خیلی نمیتونیم امیدوار باشیم یا انتظار داشته باشیم که نهادهایی شکل بگیرن برای کمک کردن به افرادی که دچار بحران روحی هستن. البته وجود دارن انواع اقسام از نهادهایی که حتی رایگان خدمات مشاوره انجام میدن، اما در مورد کاراییشون صحبت بکنیم. در قدم اول باید پذیرفته بشه که این بحران وجود داره، بحرانی که جوانان درش آنچنان تحت فشار قرار گرفتن که ترجیح میدن بمیرن. بعدا بیاییم راجع به این که چطور میتونیم به این افراد کمک کنیم حرف بزنیم.
با سپاس از مهدیه گلرو و سلماز اکدر به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.